بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 303 فصل خط اول. الفصل الاول في لواحق الوحده من الهویه و اقسامها و لواحق الکسبه من الغیریه و الخلاف و اصناف التقابل المعروفه. این کتاب همونطور که گفته شد مشتمل بر 10 مقاله است. 6 مقالهش گذشت، الان مقاله هفتمیه. این مقاله دارای 3 فصله و جالب اینه که به کتاب ما هر فصل 7 صفحه است تقریبا، یعنی فصول مساوی هم با هم. سلام علیکم. فصل اولی که ما میخوام بخونیم در لواحق وحدت و کثرت بحث میکنه، یعنی عوارضی که بر وحدت عارض میشوند و عوارضی که بر کثرت عارض میشن در این فصل مورد بحث قرار میگیرن. در فلسفه ما از عوارض وجود بحث میکنیم. وحدت مساویه با وجوده و این جهت جا داره که در عوارض وحدت هم بحث بشه. همونطور که در عوارض وجود بحث میکنیم، در عوارض وحدت هم جا داره که بحث کنیم، زیرا که وحدت مساوی با وجوده. پس کأنهو عوارض وحدت رو میتوان عوارض وجود گرفت و مباحث مربوطه به وحدت رو میتوان مباحث مربوطه به وجود دانست، و چون هر مبحثی که مربوطه به وجود است بحث فلسفی است، پس مباحث مربوطه به وحدت هم میشه بحث فلسفی. لذا و چون بحث فلسفی است باید تو فلسفه طرح بشه. لذا در این فصل به بحث از لواحق وحدت و کثرت میپردازیم. این رو دیگه میشه سبب ورودمون در بحث وحدت و کثرت رو توضیح بدیم. در این توضیحی که الان عرض کردم گفتیم که وحدت مساوی با وجوده و بنابراین عوارض وحدت مثل عوارض وجودند، و چون عوارض وجود مباحث فلسفی رو تشکیل میدن، مباحث عوارض وحدت هم باید مباحث فلسفی رو تشکیل بدن، چون بحث فلسفی هم طرح میشن. یه جور دیگه هم میشه بحث رو مطرح کرد و اون اینه که بگیم کثرت و وحدت از اقسام وجودند و عارضی که بر اینها از چیزی که بر اینها عارض میشود، یعنی بر وحدت و کثرت عارض میشه، عارض وجود به حساب میاد. و چیزی که عارض وجود باشد قابل طرح در فلسفه هست، پس عوارض وحدت و کثرت قابل طرح در فلسفه هست، چون عوارض وحدت و کثرت عوارض وجود به حساب میاد. این هست ظاهرا درست نیست، این دومی درست نیست، زیرا که آنچه که عوارض وجود قرار میگیرد به واسطه افراد وجود، عرض ذاتی وجود نیستند، بلکه عرض قریب وجودند، و عرض قریب موضوع رو در علم نباید مطرح کرد، عرض ذاتی موضوع رو باید در علم مطرح کرد. عرضی که بر موضوع به توسط امر اخص مترتب می شود عرض قریب است. مثلا اگر موضوع علمی حیوان بود، عوارض انسان رو نمی توانی مورد بحث قرار داد، چون عوارض انسان اگر چه می توانند بر حیوان هم شدن، ولی به توسط انسان که امر اخصه هم می شن، و عارضی که لامر اخص عارض شود عرض قریبه، نه عرض ذاتی. عرض ذاتی عرضیست که برای خود این موضوع است بلا واسطه، یا برای این موضوع است با واسطه مساوی. اگر واسطه اخص باشد یا اعم باشد، دیگر عرض ذاتی نیست. البته اگر خود عرض اخص از موضوع باشد عرض ذاتی است، اما اگر به واسطه اخص عارض شود عرض قریبه. فرق است بین عرضی که خودش اخص است یا عرضی که به واسطه اخص عارض میشه. اگر یه عرضی مثل ناطق، نطق عرضی برای حیوان، این ناطق اخص از حیوانه، عارض حیوان بشه عرض ذاتی حیوانه با این که اخصه، اما چون بیواسطه در عارض میشه عرض ذاتیه. اما ذهن اخص از حیوانه ولی بر حیوان عارض نمیشه مگر به توسط انسان. این اخصیست که بلا واسطه عارض نمیشه، اخصیست که به واسطه انسان عارض میشه. اگر حیوان رو میگیم ظاهرش به خاطر این که انسانه بشه میگیم ظاهرش، ولی نه اینکه صرفا حیوانه. پس ذهن بر حیوان به واسطه امر اخص عارض میشه، نطق بر حیوان بدون واسطه عارض میشه با این که اخصه. عارض اخص عرض قریبه، عرض ذاتیه، اما عارض لامر اخص لباسطت اخص عرض قریبه. پس اگر ما بخواهیم بر وجود عارض وحدت رو بار کنیم یا عارض کثرت رو بار کنیم، چون وحدت و کثرت دو فرد از افراد وجودند و اخص از وجودند، عوارض اونها بر وجود به توسط اونها داره هم میشه، یعنی به توسط امر اخص داره هم میشه، و عارضی که به توسط امر اخص هم بشه عرض قریبه. پس در این صورت عرض وحدت و عرض کثرت نسبت به وجود میشه عرض قریبه، از عرض قریب نباید تو فلسفه بحثه. پس این توضیح دومی که دادم توضیح درستی نیست، همون توضیح اول درسته، همین توضیح دوم هست کردم. توضیح اول درسته که خود ابن سینا همون توضیح اول رو ذکر میکنه که وحدت با وجود مساویه، بنابراین عوارض وحدت مثل عوارض وجوده. همونطور که ما از عوارض وجود بحث کردیم از عوارض وحدت بحث میکنیم در فلسفه، چون موضوع اون وجوده باید از عوارض وجود بحث کنیم. خب چیزی هم که به منزله عوارض وجوده این نداره مورد بحث قرار بگیره، عوارض وحدت به منزله عوارض وجودن بنابراین جا داره که مورد بحث قرار بگیره. خب ابن سینا اینطوری وارد بحث میشه، نحوه ورودش عرض میکنم، اصل مسئله رو گفتم. نحوه ورودش اینه که ما غرضمون در علم الهی که همین فلسفه هست، غرضمون بحث از عوارض ذاتی وجوده، یعنی اصلا به این غرض وارد این علم شدیم که از عوارض ذاتی وجود بحث کنیم. و ما تا حالا از عوارض ذاتی وجود در ظرف در ضمن 6 مقاله بحث کردیم، یعنی اون بحثی که متعلق غرضمون بود انجام شد. حالا مناسبه که درباره عوارض وحدت هم بحث کنیم، چون عوارض وجود رو بحث کردیم تمام شد، مناسبه که در عوارض وحدت هم بحث کنیم. چرا؟ چون وحدت مساوی با وجوده، پس عوارض وحدت مانند عوارض وجودن. حالا که ما در عوارض وجود به خاطر اینکه متعلق غرضمون بودن بحث کردیم، سزاوار است که در عوارض وحدت هم بحث کنیم به خاطر این مشابهت و تساوی که بین وجود و وحدت هست. اینطوری ایشون وارد بحث میشه که ما قبلا بحث کردیم در عوارض وجود، حالا خوبه که در عوارض وحدت بحث کنیم. ولی دقت میکنید که اون جهت ورودش در بحث از عوارض وحدت همون تساوی وجود و وحدته. علت این که وارد بحث در عوارض وحدت میشه همونطور که خودش تذکر میده تساوی وجود و وحدته. حالا ما باید ببینیم واقعا وحدت و وجود تساوی دارند همونطور که ایشون میگه، یا این چنین نیست بلکه یه رابطه دیگری بینشونه. قبل از اینکه این رابطه رو تبیین کنم ما توجه داشته باشید مرادمون از وحدت و همچنین مراد ابن سینا از وحدت اون وحدت عامه که شامل کثرت هم میشه که دیگه با وجود یکسانه، ولا وحدت خاص که مقابل کثرته این مساویه با وجود نیست بلکه از افراد وجوده، از مصادیق وجوده و خاص از وجوده، نه مساویه با وجود. پس مراد از وحدت در اینجا وحدت عامه، به تعبیر کتاب نهایی وحدت مطلقه. خوندی در اول کتاب نهایی میگه وحدت مطلقه، میگه دو چیز با وجود همراه هم، یعنی یکسان هم. حالا تعبیر نمی کنم، تعبیر اصطلاحی چی نمیگم، چرا تعبیر اصطلاحی مورد اختلاف رو میخوام توضیح بدم. میگه دو چیز با وجود یکسان هم، یکی وحدت مطلقه، یکی فعلیت مطلقه. وحدت عامه و فعلیت مطلقه، این دو تا میگن با وجود مساویه. فعلیتی که شامل بالقوه هم بشود، وحدتی که شامل کثرت هم بشود. وحدت عامه یعنی وحدتی که شامل کثرت هم میشه، یا فعلیت مطلقه یعنی فعلیتی که شامل قوه میشه، چون قوه در قوه بودن بالفعله، پس میتوان از افراد بالفعل حسابش کرد. کثرت هم ولو کثیره، مثلا 10 تا 10 عدده، ولی یک واحده، یعنی یک عشر است. به مناسبت اینکه یک عشر است، مندرج تحت وحدت میشه. همه کثرات رو به این صورت میشه تحت وحدت مندرج کرد. چون هر کثرتی اگرچه به اون اجزایش نظر کنید کثیره، ولی وقتی مجموعه رو نگاه کنید یک مجموعه است. یک مجموعه یعنی واحد. پس همه کثرات رو میشه به واحد ارجاع داد. همه قوه ها رو میشه به فعلیت ارجاع داد. فعلیت مطلقه و وحدت عامه به دست آورد که با وجود هماهنگ و یکسان هست. حالا الان بحث ما در چنین وحدتی است. یه وقت در ذهنتون شبهه نیاد که وحدت چگونه مساوی با وجوده، در حالی که وحدت از مصادیق وجوده. اون وحدتی که از مصادیق وجوده مقابل کثرته. این وحدتی که ما میگیم عامه است مقابل کثرت نیست، بلکه شامل کثرته. این وحدت که ما میگیم مساوی با وجود. خب حالا که این مطلب روشن شد، ببینیم این رابطه‌ای که مصنف بین وحدت و وجود قائل شده رابطه تام نیست یا اینکه رابطه این چنین نیست. مثلا به این صورت که شما عشره رو که کثیره میگید یک عشره، یا هر کثرتی رو یک مجموعه میگید یک مجموعه، یک مجموعه شما مجموعه کثرت هم یکیه. اگر مجموعه کثرت هم از این چیه؟ یعنی مجموعه اینا همه رو اگر کنار هم بذارید میتونید تحقیق جامعه ببرید. وقتی تحقیق حالا هر جامعه ای که میتونید درست کنید، تحقیق جامعه میتونید درست. مثلا فرض کنید که 10 و 20 و 30 و 40 و امثال ذالک رو ما تحت جامعه عقود میبریم. عقود میدونید یعنی چی؟ عقود در عدد، عقود در عدد یعنی عددهایی که 10 جلو میره، مثل 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 100 و 1000 و اینا رو میگن عقود. عقود یعنی این اعداد. خب همه اینا رو جمع کنید تحت عقود میتونید مندرجش کنید. عقد واحد عقود. مثلا حتی لشکر رو مثلا که میبینید یک تعداد افراد مستقل از همند، بازم میبینید تحت یک جامعه میبرید میگید یک لشکر. همه کثرات تحت واحد میرن به یه صورت، و حدات کثرات زیادتر هم داشتید تحت یه واحد جامعه تر. بالاخره هر کثرتی رو میتونید تحت یه جامعه ببرید. بنابراین کثرت ها قابل ارجاع به وحدت هستند. در مقابل این واحد دیگه کسی وجود نداره. این واحد سراسر موجودات میگیره، چه موجودات تک چه موجودات کثیر، درست برابر میشه با وجود دیگه. درست برابر میشه با وجود، یعنی همون تا که وجود بر همه اشیا صدق میکنه، کثیرش و قلیلش و واحدش، این واحد هم بر همه صدق میکنه. داریم میگیم وحدت عامه به همین معناست که برابر با وجوده، یعنی مصادیق این چنین واحدی همون مصادیق وجوده، و مصادیق وجود همین مصادیق این واحده. این واحد اینجوری تصور کنید که همه مصادیق وجود رو شامل میشه. اینو بهش میگیم واحد آن، یا مثلا فعلیت مطلق که میگیم هماهنگ با وجود و یکسان با وجوده. الا واحدی که در مقابلش کثیره، که شما میگید واحد یعنی تک که با متعدد نسازه، اون که دیگه مساوی با وجود نیست، نه یکی از مصادیق وجوده. اون فعلا مورد بحث ما نیست، اون چنین واحدی مورد بحث ما نیست. ما الان واحد مطلق رو داریم بحث میکنیم، واحد مطلق رو بحث میکنیم. دقت کنید چی عرض میکنم. ولی وقتی وارد بحث میشیم و عوارض رو تر میکنیم، عوارض وحدت و عوارض کثرت رو کنار هم میاریم. که این دوتا یکی عارض وحدت تنهاست، یکی عارض کثرت تنهاست، ولی مجموعه عارض هم در اون وحدت عام. و ما برامون همون مهمه که مجموعه عارض هم در اون وحدت عام. و به همین جهت هم بحث میکنیم، از اون عوارضی که عارض در وحدت عامن بحث میکنیم، چه حالا مخصوص کثرت باشن چه مخصوص وحدت مقابل کثرت باشن. ولی ما چون همه رو عارض بر اون وحدت عام میبینیم و وحدت عام و مساوی با وجود قرار میدیم، از اون عوارض وحدت عام مثل عوارض وجود در فلسفه بحث میکنه. حالا شما جامعه درست کنید، کثرت بگید، هر چی دلتون خواست یه جامعه درست کنید، اسمشو بذارید مثلا کثرت، اینا همه رو ببرید تحت کثرت، بگید این کثرات کثرت واحد هست، یعنی در کثرت بودن یکسان هست و وحدت دارن، در کثرت بودن وحدت دارن. مثلا یا جامعه دیگه هر چی، حالا انتخاب جامعه دیگه مهم نیست، هر چی هست. الان ما باید بحث کنیم که مراد از که مصنف که گفته بین وحدت و کثرت تساویه، این رابطه درستیه یا یه رابطه دیگری بین وحدت و کثرته. برای توضیح این بحث باید متوجه باشیم که ما سه تا اصطلاح داریم که این سه تا اصطلاح یه جوری به هم دیگه مرتبطن. این سه تا رو الان با توضیح بدیم و بعد وارد بشیم ببینیم که کدام یکی از این سه اصطلاح میتونه رابطه بین وجود و وحدت باشه. یکی اصطلاح ترادفه. دو لفظ رو میگیم مترادف، یعنی نسبت ترادف بینشونه. یکی اصطلاح تساویه. دو لفظ رو میگیم مساوات دارن، مثل انسان و ناطق مساوات داره، یعنی رابطه تساوی بینشونه. دو لفظ رو هم میگیم تسابق دارن، یعنی رابطه مسابقت بینشونه، چون مسابقت با مساوات فرق میکنه. در ضمن مثال اینا رو توضیح خواهم داد ایشون. این سه تا اصطلاح ما داریم. باید ببینیم که الان بین وجود و وحدت کدام یکی از این ضوابط هست، ترادف هست یا تساوی هست چنان که ابن سینا میگه، یا تساوق هست چنان که ملا صدرا میگه. اینو باید ملاحظه کنیم. ترادف در جایی است که دو لفظ مفهوم یکسان داشته باشند، مفهومشون یکسان باشد. در هر وقتی مفهوم یکسان شد، مصداق یکسان خواهد بود، جهت صرف یکسان خواهد بود. دو لفظ مفهوم واحد دارند، مثلا فرض کنید که حالا در فارسی مثال بزنیم، مثال میزنن به عنب و انگور. خب این دوتا دو لفظن ولی مفهومشون یکیه، قهرن مسابقشون هم یکیه، جهت صدق هم یکیه. چرا اینو میگیم انگور؟ به همون جهتی که به این میگیم انگور، به همون جهت هم بهش میگیم عنب. هم معنا یکیست، هم مصادیق یکی، هم جهت صدر این مفهوم بر اون مصادیق یکی. این اصطلاحا ترادف گفته میشه، چون دیگه نمیان بگن مصادیق هم یکی جهت صدر هم یکی. در ترادف میگن دو مفهوم یکی، دیگه با بقیهش کار نداره. ولی وقتی دو مفهوم یکی شد، دیگه بقیهش هم به دنبالش میاد. پس ترادف این است که دو لفظ یک مفهوم داشته باشن. تساوی این است که دو لفظ دو مفهوم داشته باشن ولی مصادیقشون یکسان باشد، یعنی هر مصداقی که مال این لفظه مال اون لفظ باشد، جهت صدقشون تفاوت کند، مفهوم متفاوت، مصداق یکسان، جهت صدق هم متفاوت، مثل انسان و بشر. انسان مفهومی داره، بشر مفهومی دیگه داره، ولی مصداقشون یکیه. بر هر چیزی انسان صدق میکنه، بر همون چیز بشر صدق میکنه، و به عکس بر هر چیزی که بشر صدق کنه، بر همون انسان صدق میکنه. اما جهت صدق متفاوته. چرا به انسان انسان میگویند؟ چون موجودی است که انس میگیرد، اگر انسان را از ماده انس قرار بده، یا موجودی است که فراموش میکند، اگر انسان را از ماده نسیان بده. اما چرا بشر بهش میگن؟ چون بشره یعنی پوست بدنش ظاهره، مو تمام بدن رو نپوشونده. پس جهت صفت متفاوته، انسان میگن به جهتی، بشر میگن به جهت دیگر، ولی بر هر کسی که انسان صادقه بشر هم صادقه. بنابراین مصادیق مساوی، مفاهیم مختلف، جهت صفت هم مختلف. این چنین دو لفظی رو میگن مساواست، دارد ترادف ندارن چون مفهومشون اختلاف داره، بلکه مساوات دارن یعنی مصادیقشون یکسانه. سوم رابطه تسابقه. تسابق اینه که مفهوم ها متعدد باشن اما مصادیق یکسان، جهت صدق هم یکسان، جهت صدق واحد، مصادیق هم واحد. به قول مولا صدرا مثل وحدت و وجود، قول مولا صدرا مثل وحدت و وجود. وحدت و وجود دو مفهوم دارن، از ترابط بینشون نیست. این دو مفهوم مصادیقشون یکسانند، یعنی در هر چیزی که موجود صدق میکنه بر همون چیز واحد صدق میکنه. از صدق واحد به معنی عام میشون، نه واحد مقابل کثیر. بازم دارم تکرار میکنم، واحد به معنی عام. پس بر هر چیزی که موجود صدق میکنه واحد هم صدق میکنه. صدرا میگه که جهت صدقش هم یکیش، این چون به همون جهتی که موجود است به همون جهت هم واحده و به همون جهت هم که واحده به همون جهت موجوده. جهت صدقش هم یکی میگیست. نظام معتقد میشه که بین وحدت و وجود مساوات است، ولی ابن سینا جهت صدق رو دوتا میگه. میگه این چی رو وجود موجود میگیم به اعتباری و واحد میگیم به اعتبار دیگر. این نشون میده که جهت صدق رو داره متعدد میگیره. پس ابن سینا معتقد است به این که بین وحدت و وجود تساویست نه تسابق، اما صدرا معتقده که بین این دوتا تسابق. این مطلب رو عرض کردم تا عبارت ابن سینا رو که میخونید اگر یه وقتی مطالب صدرا در ذهنتونه گرفتار شبهه نشید. صدرا یه مبنا داره، ابن سینا مبنای دیگه داره. ایشون معتقد به تساویه، یعنی ابن سینا معتقد به تساویه، الان هم تصحیح به تساوی میکنه. عبارت لفظ کلمه تساوی رو به کار میبره نه کلمه تسابق. خب تا اینجا دقت کردیم چی گفته شد؟ فقط یه مطلب گفتیم، بقیه‌اش حاشیه بود. و اون مطلب اینه که ما به خاطر اینکه عوارض وحدت رو مانند عوارض وجود می‌بینیم در بحث از عوارض وحدت وارد میشیم. همونطور که بحث از عوارض وجود رو داشتیم، بحث از عوارض وحدت رو هم تحمل می‌کنیم. این تمام مطالب ما بود. در ضمن این توضیحات ادعا کردیم تساوی وجود و وحدت رو، اینم توضیحش دادیم که این یه بحث حاشیه‌ای بود، ولی بحث اصلی ما این بود. دو مرتبه ابن سینا بعد از این پیچه دو مرتبه یه حاشیه دیگه میگه، یعنی از بحث اصلی بیرون میاد. میگه بعضیا گفتن بین وجود و وحدت ترادفه نه تساوی، اونم تر میکنه و رد میکنه، چون وقتی رسیم عرض میکنه. پس از مباحثی که ما می‌خواستیم بگیم فقط یه مطلب گفتیم، بقیه فعلا حواشیه. بعد از اینکه اون مطلب تموم میشه اون وقت وارد عوارض میشیم، عوارض وحدت رو ذکر میکنیم، عوارض کثرت رو ذکر میکنیم و در مورد این عوارض توضیحاتی میدیم. ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا برای اینکه عنوان بحث، عنوان فصل روشن بشه، من اشاره مختصری به عوارض وحدت و اشاره مختصری به عوارض کثرت میکنم، چون در عنوان فصل همش اومده. یکی از عوارض وحدت هویت، هویت یعنی این که این آن است، هوه اشاره به حمل مباطاته. هر جا که ما تونستیم حمل مباطات داشته باشیم به جای موضوع یه هوه میذاریم، به جای محمول یه هوه میذاریم، میگیم هوه زیدان قائمون حمل مباطاته. میتونیم بگیم هوه یعنی زید، هوه اول اشاره به زید باشه، هوه دوم اشاره به قائم باشه. هوه یعنی این که زید است، هوه یعنی این است که قائم است. پس در هر حمل مباطاتی ما میتونیم این کار انجام بدیم که به جای موضوع یک هوه، به جای محمول یک هوه دیگه بذاریم، این دو تا هوه ها رو بر هم هم کنیم. هر گاه تونستیم دو تا هوه رو بر هم هم کنیم حمل مباطات داریم. به همین مناسبت هم هست که حمل مباطات حمل هوهو میگن. حمل هوهو یعنی حمل هوه، یعنی همین که عرض کردم که بگاه موضوع یک هوه بذارید، بذارید محمول یه هوه دیگه بذارید، این که هم به فوه. حمل مباسات میگن به خاطر توافق، توافق به خاطر توافقی که بین موضوع و محمول است، و این توافق باعث شده که موضوع بتواند محمول رو بپذیره، محمول بتواند بر موضوع هم شود. این توافق باعث شده بس حمل مباسات بهش گفته میشه، حمل حقوق هم گفته میشه. در مقابل حمل اشتقاقی است و حمل ظهور، که حمل ظهور و حمل نسبت هم میگن. چون شما میگید زیدون زو عدلن، این لفظ زو عدل رو به زید یا زید رو به عدل نسبت میده، به این مناسبت حمل نسبت هم میده. گاهی گفته میشه هم میکنیم فلان چیز رو بر فلان چیز به نسبت، این به نسبت معلوم میشه نیست، یعنی با لفظ زو هم میکنیم عدل رو بر انسان به نسبت یا به اشتقاق. به نسبت یعنی با لفظ زو میدیم زیدون زو عدل، دل اشتقاق یعنی بعد از اینکه از عدل یه مشتق ریختیم به جای زیدان عدل گفتیم زیدان عادل. پس حمل عدل بر زید جایز است یا به نسبه یا به اشتقاق، این میشه حمل اشتقاقی یا حمل زهو، اون میشه حمل هوهو و حمل مباطات. پس هوهویت یعنی حمل مباطات. یکی از عوارض وحدت حمل مباطاته، یعنی دو شی که واحد باشن می توانند بر هم هم شوند به حمل مباطات. این قابلیت هم یکی از عوارض وحدته. پس هویت یکی از عوارض وحدته. ما درباره هویت میتونیم بحث کنیم ولی بحث نمی کنیم. چرا؟ چون این بحث تو منطق گذاروندیم، اینجا دیگه بهش احتیاج نداریم. میان توی اقسام هویت بحث میکنیم. اقسام هویت یعنی این وحد، چون میدونی در هر حملی باید بین موضوع و محمول اتحاد باشه. باید ببینید اتحاد در چیه. اگه اتحاد در جنس حملتون مفید مجانسته، یعنی همجنس بودن موضوع و محمول. اگر موافقت در کیف اتحاد این موضوع و محمول در کیف حملتون مفید مشابهته، یعنی شباهت موضوع و محمول به هم. اگر اتحاد در کم حملتون مفید مساواته و هاکذا دیگر، اینا یه تو چی میخونیم، اینا میشن اقسام هویت. مجانست و مشابهت و مماثلت، مساوات، مناسبت، همه اینها از اقسام هویت هن که ما در اینجا طرحشون میکنیم. خود هویت رو تهنه می کنیم که از عوارض وحدته. اقسام هویت رو که اینهایی بود که عرض کردم و علاوه بر این چیزای دیگه هم هست، اونا رو ذکر می کنیم. پس بحث ما در این فصل در هویت و اقسام هویت، این یک بحث که عوارض وحدت هم. در عوارض کثرت هم بحث می کنیم. کثرت به دو قسم تقسیم میشه. کثرتی که اجزاش با هم ناسازگارند و قابل اجتماع نیستند، عارض بر چنین کثرتی غیریته. غیریت، مغایرت، تقابل. دو کثرتی که اجزاش با هم نمی‌سازند، با هم تقابل دارند، مغایرت دارند، اصطلاحاً عارض این کثرت رو میگن غیریت. اما بعضی کثرت‌ها هستن که افرادش با هم می‌سازند، مثلا شکر و سفیدی، شیرینی و سفیدی. شیرینی و سفیدی کثرت هم دوتا هم ولی تقابل ندارن، با هم قابل اجتماع هم. اینو اصطلاحا نمیگیم غیریت، میگیم خلاف، میگیم خلاف. پس کثرت دوتا لاحق داره، یکی غیریت، یکی مخالفت یا خلاف. وقت غیریت همون تقابله، چهار قسم داره. یک قسم تناقض، یک قسم تضاد، قسم سوم تضاعف، قسم چهارم عدم ملکه. اینا همه با توی این فصل بحث میشه. پس بحثی که ما توی این فصل داریم از عوارض وحدت و عوارض کثرته. عوارض وحدت چیه؟ هویت هست که اقسامی دارن. عوارض کثرت چیه؟ غیریت و خلاف هست که اینا اقسامی دارن. پس ما در این فصل بحثمون در مجانست و مصابات و امثال زارک هست از یک طرف، در تقابل و غیریت کثیر است از طرف دیگه. یعنی اصل بیشتر این فصل بحث ما در تقابله. اول بحث در عوارض وحدت میکنیم، بعد وارد بحث در عوارض کثرت میشیم و بیشتر بحث این فصل عوارض کثرت تشکیل میده و در عوارض کثرت هم بیشتر به بحث تقابل میپردازیم. اول تقابل رو طرح میکنیم، اشاره میکنیم که چهار قسم داره، دو قسمش رو که تناقض است و تضاعف کاری نداریم این فصل در طرح نمیکنیم، چون در جای دیگه طرح شدن یا اصلا احتیاج به طرح نداره. فقط در دو قسم از تقابل بحث میکنیم، یکی عدم و ولشه، یکی بحث زد. عدم و ولشه رو مختصر بیان میکنیم، بحث زد به طول میدیم. پس میشه گفت بیشتر این فصل در بحث تضاده، در بحث زده اینه. خلاصه فصل رو که هفت صفحه من به شما گفتم که اطلاعش همین بود که چرا ما بحث در عوارض وحدت میکنیم. گفتیم چون نظیر وحدت مساوی با وجوده، همونطور که در عوارض وجود بحثیم در عوارض وحدت هم بحثیم. بعد وارد عوارض وحدت میشیم، عوارض کثرت، عوارض وحدت خیلی مختصر بحث میکنیم، در عوارض کثرت هم به خلاف نمیپردازیم، به غیریت میپردازیم، یعنی به تقابل. تقابل هم چهار قسم داره، دو قسمش رو حذف میکنیم، اصلا بحث نمیکنیم، یکی تناقض، یکی تضاعف. اون دو قسم دیگر رو مورد بحث قرار میدیم، عدم و ملکه رو مختصر و تضاد رو مفصل. فصل انشاءالله تمام میشه. این خلاصه فصل بود که عرض کردم. حالا مقداری از مباحثی که من از خارج گفتم از روی تفسیر میکنم تا بقیهش انشاءالله برسیم. صفحه 303 هست، این سطر اول. فی لواحد الوحده، لواحد یعنی عوارض، فی لواحد الوحده، لواحد الوحده چیه؟ کتاب به ما داره من الهویه، چهار تا نصفه، پنج تا نصفه، پنج تا نصفه دارد من الهوف هویه و ظاهرن اون پنج تا نصفه ترجیح داره. عوارض وحدت هویت نیست، هویت یعنی وجود، وجود مساویه با وحدته، عارض وحدت نیست. هویت و عارض وحدت چه همون هم بشه. نصفه قدیم هم که نسخه تهرانه، اونم هویت داره. نسخه رحلی بزرگ هست که پرهاشیه است، اونم هویت داره. ظاهرم درست از هم هویت. پس لواحد وحدت، بحث در لواحد وحدت هست که لواحد وحدت عبارت هست هویت هست و اقسام هویت. ببینید کسی هم که دسته نتفاق میکرده ظاهرم متوجه بوده یه هوه رو جا انداخته بین هویت، ببینید فاصله داده هوه رو یه خود با اون یه وکه فاصله دار گذاشته، مثل این که فکر میکرده یه حقا رو به وسطشون بزنه. و اقسام ها یعنی اقسام و هویت که ارز کردن مجانست، مناسبت، مماثلت و امثال زمشه. این یک بحث، بحث دوم و لواحق کثرت. در این فصل در لواحق کثرت هم بحث میکنیم. لواحق کثرت چیه؟ من الغیریت و الخلاف. دو تا لاحق داره، یکی غیریت یکی خلاف. بحث کردیم و توضیح دادیم که بین غیریت و خلاف فرقه. غیریت رو تقابل هم مینامیم. رضا میفرماد مثل این که گفته باشه نه نه تقابل در خلاف، اون وقت یه چیز دیگر در این فصل اضافه میکنه و اصناف تقابل، اصناف تقابل رو هم بحث میکنیم. المعروف رو صفت اصنافه، یعنی اصنافی که معروف هم همه میدونیم چهار قسم هست، شناخته شدن. حالا شناخته شدن کجا؟ حتما در قسمت های قبل کتاب یا در کل فلسفه شناخته شده. علاوه ما چهار قسم تقابل داریم و درباره این چهار قسم تقابل هم بحث میکنیم. اصلا فقط در دو قسم بحث میکنیم، دو قسم دیگر رو به خاطر وضوحش طرح میکنیم. یشبه ان یکون قد استوفینا الکلام به حسب غرض نهازا فی الامور التی تختص بالهویه. این دیگه بالهویه است، درسته؟ این بلهوهویه نیست، همون بلهوهویه که نمیشته. یاش به ها یعنی به جمال میرس، به نظر میرسد که ما به کمال رساندیم کلام رو به حسب قرض نهازا. قرض نهازا یعنی قرضی که ما در فلسفه داریم، بحث در عوارض وجودی. قرض نهازا یعنی بحث در عوارض وجود رو، بحث در عوارض وجود رو استوفینا یعنی به کمال رسوندیم. دقت کنید ایشون میگه به نظر میرسد که ما این بحث به کمال رسوندیم. چرا؟ چون ممکنه یه چیزایی در این بحث دخالت داشته، ما ازش قفلت کرده باشیم، نمیتونیم بگیم یقینا همه یه مباحث رو به کمال رسوندیم. شاید بعضی از مباحث رو قفلتا ترک کرده باشیم و بیان نشده باشیم. لذا ایشون بیاشمه ها به نظر میرسد که ما به کمال رسوندیم کلام یعنی سخنمون رو به حسب غرض نهازا، به حسب غرضی که غرض نهازا یعنی غرضی که همین غرض، یعنی همین غرضی که این کتاب داریم، همین غرضی که تو علم فلسفه داریم که بحث از عوارض وجوده. اما استوفینا کلام رو در اموری که تختص و بالهویه، یعنی در اموری که در عوارضی که اختصاص به هویت داریم، یعنی عوارض وجود، یعنی عوارض وجود رو به نظر میشه که ما به طور کامل بحثیم. تختص و بالهویه، کلام تختص و نشون میده که مراد عرض ذاتی که نمیشود از وجود جدا کرد، یا بفرمایید لوازم وجوده که اختصاص به وجود داره و نمیشه جدا کرد. بعد داره او تلحقها، او تلحقها عوارضیست که اختصاصی نیستند، میشه جدا شد. به تعبیر بهتر تختص بالهویه یعنی عوارض خاصه، تلحقها ها یعنی عوارض عامه. خب ممکن شما سوال کنید که عوارض عامه وجود چیه؟ مگر ما چیزی اهم از وجود داریم؟ مگر چیزی اهم از وجود داریم که عارض، که بتونیم بگیم عارض عام؟ عارض عام عارضیست که هم در این نروز عارض میشه هم در چیزی دیگه. شما غیر وجود چی دارید که میتونید این عارض رو هم بر وجود عارض کنید هم بر چیزی دیگه تا بشه عارض آن؟ خب معلومه جوابش روشنه، بعضی چیزا عارضن بر وجود و ماهیت با هم، بعضی چیزا ممکنه عارض باشن بر وجود و عدم با هم، اینا میشن عارض آن. حالا بر وجود عدم شاید این نظر سخت باشه، ولی عارض بر وجود ماهیت مثل مثلا شیئیت، این عارض هست هم بر وجود هم بر ماهیت. پس میتونیم عوارض عام بر وجود داشته باشیم، هم عوارض عام داریم هم عوارض خاص داریم. ما در این کتاب گویا که در هر دو نوع عارض بحث کردیم. البته روشنه که عارض خاص بیشتر مورد بحث ما قرار گرفت، عارض عام اگر باشه یکی دو بیشتر نیست، اونم تازه خیلی احتیاج به بحث نداره، مثلا شیعیت چه احتیاج به بحث داره؟ فی الامور التي تختص بالهویه، هویه یعنی وجود، در اموری که اختصاص به هویت داشتن، من حیث هی هویت، این قید حیثیت الان توضیح میدن. او تلحقها، او تلحقها اصلا از تختصص که عرض کردن، تلحقها اشاره داره به عوارض مفارقه یا عوارض عامه، تختص رو اشاره داره و عوارض خاصه. اما قید من حیث هویه هویتون را چرا میانه؟ در هر علمی باید از عوارض وجود بحث کرد، در هر علمی باید از عوارض موضوع همین علم بحث کرد، و چون موضوع علم فلسفه وجوده پس در فلسفه هم باید از عوارض وجود بحث کرد. اما عوارض وجود بمانی که عوارض وجوده، یه چیزایی ممکنه مثلا فرض کنید که عوارض جسم باشه، جسم موجود مثل حرکت، مثل سکون، اینا عوارض جسم هست. اما اگر همین ها رو تونستیم عارض وجود قرار بدیم، توی فلسفه ازشون بحث میکنیم. اگر عوارض جسم شدن ولو جسم موجوده یعنی دارای وجوده، و وقتی وجود داشت یا حرکت دارد یا سکون، ولی باز این حرکت و سکون رو از عوارض وجود حساب نمیکنیم، با اون که با وجود میان، اگر وجود با وجود در جسم حاصل میشدن، اگر وجود به جسم ندید جسم حرکت داره نه سکون، اما عوارض وجود میشن عوارض جسم. هر چیزی که عوارض وجوده به حیث این که عوارض وجوده مورد بحث قرار میگیره. حالا اگر همین حرکت سکون رو شما از عوارض وجود قرار دادید، گفتید الموجودو الموجود المادی اما متحرکن و اما ساکنه. میتونید از حرکت و سکون بحث کنید به اعتبار وجود حرکت، به اعتبار وجود سکون، نه به اعتبار این که حرکت یعنی چی، نه به اعتبار این که حرکت در جسم وارد میشه و جسم متحرک چه میکنه، تغییراتی چگونه پیدا میکنه. مثلا جسمی که حرکت میکنه، فرض کنید که آتشی حرکت میکنه، آبی حرکت میکنه به سمت بخار شدن، این دیگه تو فلسفه نباید مطرح بشه. حرکت داره میکنه ولی حرکت هم مربوط به وجود نیست، مربوط به این جسمه. اما یک بار نه، وجود رو به ما، موجود رو به ما اینکه موجوده دارید تقسیم میکنید به متحرک و ساکن. در این صورت حرکت از عوارض وجود میشه. پس این قید من حیث هویه هویتون قیدیست که میگه اگر شما وجود رو ملاحظه کنید و عوارض وجود رو بمایین که عوارض وجودن و بمایین که اون وجود وجود ملاحظه شده نه جسم ملاحظه شده، وقت میتونید در فرشه رو بحث کنید. و الا اگر شما یه وجودی رو مقید کردید به کمیت، شد مقدار، این میشه موضوع علم ریاضی. مقید کردید به مادیت، شد جسم، این میشه موضوع علم طبیعی. دیگه کاری به علم الهی نداره. وقت عوارضی که بار میشه بر وجود دیگه من حیث هویه وجوده نیست، از این جهت که این وجود وجوده نیست، بلکه عوارض از این جهت داره بار میشه که این وجود جسم است یا این وجود مقدار است، این عارض هندسی یا این عارض طبیعی بر این موجود بار میشه، نه از این جهت که این موجود موجود است، بلکه از این جهت که این موجود مقدار است یا از این جهت که این موجود جسم است. این دیگه عارض موجود به ما هوا موجوده نیست. اگر چیزی عارض موجود به ما هوا موجودان شد جز مباحث فلسفیه. پس قید من حیث هویه هویتون روشن شد، اموری که مختص به وجودن از این جهت که اون وجود وجوده، خیلی امور مختص به وجودن ولی از به حیث وجودی عارض نمیشن، به حیث جسمی عارض میشن، به حیث مقداری عارض میشن، به حیث بدن انسان عارض میشن. تا تمام این موضوعاتی که در علوم ریز داریم همه موجودن، همه موضوعات موجودن ولی عوارض اون موضوعات، عوارض موضوعشون من حیث این که موضوعشون موجوده نیست بلکه من حیث دیگر است. پس عوارض عوارض وجود به حساب نمیاد. حتی کلمه و کلام اینا جز موجودات هست و البته کلمه و کلام موضوع هم داره علم صرف و نحوی که علوم اعتباری هست. علوم اعتباری تحت فلسفه من درش نیست. مثالی که دارم میزنم فقط به عنوان مثاله، ولی فکر نکنید که حالا علم تحت فلسفه است. فلسفه علوم حقیقی رو شامل میشه نه علوم اعتباری رو. خب کلمه و کلام الان دو موجودند، رفع و نصب و جر و ترکیب کذا و ترکیب کذا، اینها همه از عوارض کلمه و کلامه. ولی عوارض کلمه و کلام به ما این که این کلمه و کلام کلمه و کلام هم، نه به ما این که موجودن. پس بنابراین عوارض عوارض وجود حساب نمیشن، چون عوارض وجود حساب نمیشن در فلسفه موضوع رفع قرار نمیشن. تا اینجا گفتیم که ما در عوارض وجود بحث کردیم. ثم الواحد و الموجود قد یتساویان فی الحمل علی الاشیاء. واحد و موجود گاهی مساوی می شوند، یعنی بینشون تساویه در این که حمل بر اشیاء بشند. حمل بر اشیاء می صدق، حمل می صدق. وقتی میگیم تساویه در هم دارن یعنی تساویه در صدق دارن، به عبارت دیگه یعنی مصادیقشون مساوی است. هر چیزی که مصداق این است مصداق اون است. اما شده میگه قد یتساویان، قد یتساویان این گاهی مساویه. هر چیز هم وحدت دو جور لحاظ میشه، یکی وحدت مقابل کثرت، اون دیگه مساوی نیست با وجود، یکی وحدت عام که مقابل کثرت نیست بلکه شامل کثرت، اون مساوی با وجوده. پس چون دو قسم وحدت داریم ایشون میگه قد یتساویان، وحدت و وجود گاهی مساویان. گاهی یعنی اگر تو اون وحدت رو وحدت عام ملاحظه کنی نه وحدت مقابل کثرت. تمام عبارت ابن سینا همه نکته داره، توجه داشته باشید. پس ثم الواحد و الموجود قد یتساویان فی الحمله علی الاشیاء، یعنی فی الصدق علی الاشیاء، یعنی مصادیقشون واحده. خب این تساوی در حمل با این عبارت بعدیشون توضیح میده، حتی ان نه، حتی ان نه این یه عبارت مستقله ولی شأنش تفسیر عبارت قبلیه، حالتش حالت تفسیری شأن مفسریت داره. حتی ان کل ما یقال انه موجودون، ما یقال یعنی یحمل علیه، یعنی یصدق علیه، هر چیزی که گفته میشود که موجود است و صدق میکند بر اون موجود به اعتبارین صحیح هستی گفته شود برای او انه انه واحدان منطقه به اعتبارین، به اعتبارین آخر، به اعتبارین و اعتبارین آخر یعنی جهت صدقش میفرق میکنه. ایشون چون غالب تساویه جهت صدق متفاوت میبینه، اما صدرا اگر باشه این عبارت رو درست نمیدونه. صدرا میگه به اعتبارین رو باید برداری، باید بگی فلهو وجودون، بله هم حتی ان کل ما یقال انه موجودان یصح ان یقال له انه واحدان به اعتبار واحد، هر دو به اعتبار، صدرا به اعتبار و اعتبار رو قبول نمی کنه چون غالب تصابق. و کل شیء، دوباره تأکید میکنه این مطلب رو یعنی تصابی رو، و کل شیء فله وجود واحد، هر شیء وجود واحد داره، یعنی از این جهت هم وحدت و وجود به هم تصابی دارن، نه تنها هر دو بر یک مصادیق صدق میکنن، هر شیئی هم که وجود دارد وجود واحد دارد، یعنی وجود وحدت با هم کنار هم توان میشن و بر او صدق میکنن. خب و کل شیئن فله وجود واحد، این دو مطلب ها با مطلب قبلی فرق میکنه. مطلب قبلی اینه که هر چیزی که برش موجودان صدق میکنه واحدان هم صدق میکنه، و بلکه هر چیزی که برش واحدان صدق میکند موجودان هم صدق میکنه. اون مطلب قبلی بود. مطلب جدیدی شده میگه، میگه کل شیئن فله وجود واحد، هر شیئی وجود واحد دارد، یعنی خود وجود هم با وحدت چنان مرتبط شده که هر جا که میخواهد بر چیزی هم شود به نکه وحدت هم میشود، وجود کثیر بر چیزی هم نمیشه، یعنی این وجود واحد رو به عنوان نکه لاینفک همیشه همراه خودش دارد، به طوری که هر جا وجود صدق کرد وحدت هم وصف این وجود قرار میگیره، یعنی وجود واحد صدق میکنه وجود کثیر صدق نمیکنه. این داره شدت ارتباط بین وحدت و کثرت رو بیان میکنه. بیان قبلی تساوی رو بیان کرد، این دومی شدت ارتباط رو بیان میکنه، میگه این وجود وحدت انقدر با هم نزدیکن که یکی وصف دیگری قرار میگیره، اونم وصف لاینفک. خب حالا توجه کنید، قبل از این که بله زالک با ما زنه رو بخونم عبارت قبلی رو دوباره ملاحظه کنید. در عبارت قبلی که ما خوندیم دو تا مقدمه آمد، این نتیجه نیمد. مقدمه اول این بود که ما در عوارض وجود بحث کردیم، این مقدمه اول. مقدمه دوم این بود که وحدت با وجود مساوات دارند، نتیجه اینه که پس خوب است در عوارض وحدت هم بحث کنیم. اینطوره دیگه، مقدمه اول این بود که در عوارض وجود بحث کنیم، مقدمه دوم اینه که وجود و وحدت هم مساوی هست، وقت نتیجه اینه که پس خوبه که تو عوارض وحدت هم بحث کنیم، چون وجود و وحدت مساوی هست. اگر شما در عوارض وجود بحث کنید یا داشت در عوارض وحدت هم بحث کنیم. این نتیجه رو مصنف چه میده؟ پاراگراف بعدی توجه کنید. فحریون بنا، فحریون بنا ان نتکلم ایزن فل امور اللتی تختص بالوحدت و مقابلاتها. این نتیجه است، نتیجه این دو مقدمه که خوندیم، چون که در عوارض وجود بحث کردیم یک، چون وجود وحدت هم مساویان دو، فحریون بنا ان نتکلم ایزن تا آخر. توجه، این نتیجه این دو مقدمه است. حالا بین دو مقدمه و نتیجه ایشون یک جمله معترضه ذکر میکنه، جمله معترضه همون حاشیه دومی است که هست. حاشیه اول اون رابطه ای بین وجود وحدت بود که گفتیم تساویه، حاشیه دوم اینه که بعضی ها فکر کردن وجود و وحدت با هم ترادف دارن، چون تساوی در صدق داشتند اولا، یکی وصف لاینفک که دیگری بود ثانیاً، به این جهت بعضی ها گمان کردن که بین وجود و وحدت ترادف دارن. ولی مثل نمیخواد این قول رو رد کنه. ببینید از بحث داره خارج میشه، هر کدوم داره حاشیه میگه، ولی خب مناسب هست، مناسب هست. بعضی گفتن ترادف داره، ایشون این مطلب رد میکنه. میفرماد که درسته که موضوع وجود، موضوع وجود و موضوع وحدت یکیست. موضوع یعنی چی؟ یعنی ما یحمل علیه، یعنی مصداق. شما وقتی میگی زید قائمان، زید رو موضوع قرار میدی، قائم و محمول، یعنی یکی از مصادیق قائم زیده. پس همیشه موضوع مصداق است برای محمول در حمل شایه. اصلا قانون حمل شایه اینه که موضوعش مصداق محمولش. پس وقتی ما میگیم که وحدت و وجود در موضوع واحدن، یعنی هر دوشون یه موضوع دارن، معنیشون جمعش هر دوشون یه مصداق دارن، یعنی هر چیزی که مصداق اینه مصداق اون هست. این همون بحث قبلی که گفتیم، همون کتابیست که ادعا کرده. ایشون میفرماد درست است که بین وجود و وحدت و وحدت اتحاد در موضوع هست، ولی اتحاد در مفهوم نیست. اتحاد در موضوع هست لذا بینشون تساویه، اتحاد در مفهوم نیست تا بینشون ترادف باشه. اتحاد در مفهوم ندارن. چرا اتحاد در مفهوم ندارن؟ به خاطر اینکه اگر مفهومشون واحد باشد، مفهومشون یکی باشه، لازمش اینه که کثیر به معنه کثیرون موجود نباشد. چون کثیر درسته که واحده، اما به معنه کثیران واحد نیست. کثیر واحده اگر یه مجموعه دیده بشه، اما اگر به معنه کثیران ملاحظه بشه که دیگه واحد نیست. روشن این مثلا کثیر به ما اینکه یک مجموعه است واحده، ولی به ما اینکه کثیره واحد نیست. پس میتونیم بگیم الکثیر به معنه کثیران لیس به واحده. حالا اگر وجود و واحد معناشون یکی باشه، باید همونطور که میگیم الکثیر به محو و کثیر لیس به واحد، باید بتونیم بگیم الکثیر به محو و کثیر لیس به موجود. در حالی که ما اینو نمیگیم، الکثیر به محو و کثیر موجود هست، نمیگیم لیس به موجود. اگر وحدت و وجود مفهومشون یکی باشه، اونجایی که یکی رو نفی کنیم دیگری هم باید نفی کنیم. در حالی که ما در کثیر به محو و کثیر وحدت رو نفی میکنیم، وجود رو نمیتونیم نفی کنیم. از اینجا معلوم میشه که وجود و وحدت مفهوم واحد نداره، مفهومشون مختلفه. بعد میفرماد که درسته کثیر معروض واحد قرار میگیره، اما کثیر واحد نیست، در حالی که کثیر موجود هست. دقت میکنم، کثیر معروض واحد قرار میگیره به این معنا که ما مجموعه کثیر رو جمع میکنیم و یه واحدی رو بهش اطلاق میکنیم. پس کثیر معروض واحد قرار میگیره، اما خودش واحد نیست، مقابل واحده. در اینی که واحد نیست موجود هست. از اینجا میفهمیم که واحد و موجود یه مفهوم ندارن. اگر یه مفهوم داشتن، با نفی یکی دیگری هم باید نفی میشد، با اثبات یکی باید دیگری اثبات میشد، نمیشد تفکیک کرد، یکی رو اثبات کرد یکی رو نفی کرد. در حالی که ما تفکیک میکنیم، بله معروض واحد، معروض واحد واقع میشه که معروض واحد واقع میشه، منتها نه معروض واحدی که مقابل کثیره، اینا رو گفتم قبلا، بلکه معروض واحد آن. پس معروض واحد قرار میگیره، یعنی معروض واحد آن، ولی واحد نیست، یعنی واحد مقابل خودش نیست. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ معروض واحد آن قرار میگیره، ولی واحد در مقابل خودش نیست. یعنی نمیشه گفتش که کثیر به محو و کثیرون واحدون. وقتی میگیم کثیر به محو و کثیرون، معلوم میشه وحدت رو کنار میذارید. پس اگر وحدت میخواد بیاد، وحدت مقابل کثیر میشه، وقت سلبش میکنید، میگید الکثیر و به ماه و کثیر و لیسه به واحده، ولی همین کثیر رو معروض واحد قرار میدید، به ماهی کثیرش رو برمیدید، به ماهی کثیرش رو باید برمیدید تا معروض واحد قرارش بدید، یعنی باید یه مجموعه ببینید تا معروض واحد قرارش بدید. مصداق واحد آن قرار میگیره، مصداق وجود هم قرار میگیره، مصداق قرار گرفتن یعنی تصاوی داشتن، نه مرادف بودن. ما اینو قبول داریم، قبول داریم که همه آنچه که مصداق موجود قرار میگیره مصداق واحد آن هم قرار میگیره و بلعکس. این دلیل بر ترادف نیست، این دلیل بر تصاویه. پس ما تصاوی خودمون معتقدیم، معترفیم، ترادف رو منکره. ترادف اینه که هر جا این مفهوم صادق بود این مفهوم هم صادق بشه، اینطور نباشه که یکی بشه سلب بشه دیگری اثبات بشه. اگر یکی سلب شده که اثبات شد معلومه ترادف نیست. الان ایشون میگه شما در کثیر به ماه و کثیرون وجود سلب نمی کنید اما وحدت رو سلب می کنید. از اینجا می فهمیم که وحدت و وجود دوتاست. حالا عبارت رو بخونیم ببینیم که حالا بذارید عبارت رو بخونیم، عبارت رو بخونم بعد اشکال شما رو جواب بدم. و لذالک یعنی به خاطر این که وجود و وحدت با هم این همه ارتباط دارند که اولا مسابقشون واحد است، ثانیا یکی وصف لاینفک دیگری قرار میگیرد، لذالک رو به ما ظنه گمان شده که ان المفهوم من هما واحدان، فکر کردن مفهوم از هر دو یعنی مفهوم واحد و مفهوم موجود یکیست، یعنی ترادف بینشونه. ابن سینا میگه ولیسه کذالک، این چنین نیست، یعنی این زن درستی نیست، ترادف بین وجود واحد نیست، بل هما واحدون بالموضوع، این دوتا یعنی واحد و موجود واحد بالموضوع هم، یعنی واحد مصداقی هم، یعنی مصداقشون واحده نه معناشون و مفهومشون، موضوع برشده نمی مصداق. بعد معنا میکنه واحدون بالموضوع رو، ای کل ما یوسف به هازا یوسف به ذات، هر مصداقی که توانست موصوف شود به هازا یعنی وجود، موصوف می شود به ذات یعنی وحدت، یا کل ما یوسف به وحدت یوسف به ذات یعنی به وجود. خب تا اینجا اون چرا که خودش قبول داره گفت، یعنی اتحاد در موضوع رو بیان کرد، ولی اتحاد در مفهوم رد کرد، از ولو کانا میخواد اتحاد در این ردی رو که کرده اثبات کنه، یعنی ثابت کنه که اتحاد در مفهوم نیست. ولو کان قیاس استثنایی است، اگر اتحاد در مفهوم باشد این مقدم، باید هر جا که وجود رو هم کردیم بتوانیم واحد رو هم کنیم، این تالی در حالی که تالی باطل است، زیرا ما جایی وجود رو هم می کنیم واحد رو هم نمی کنیم، اخری تالی باطل شد مقدر هم که اتحاد در مفهوم باطل می شد. قیاس قسمت که اصلا چیز نویست، ولو کان المفهوم من الواحد من کل جهتین مفهوم الموجود، اگر آن چه که از المفهوم الاسلامش الاسلام موصول است، یعنی الذی یفهم، المفهوم یعنی الذی یفهم، آن چه که فهمیده می شود از واحد از هر جهتی همونی باشد که فهمیده می شود از وجود، من کل جهتین یعنی تفاوت بینشون نباشه تا ترادف محقق بشه. ما معتقدیم که بینشون اختلافی هست ولو اتفاقی هم دارن، ولی اختلافی هم دارن، پس من کل جهتن اتفاق ندارن، ولی اگر بخواد من کل جهتن مفهومشون اتفاق داشته باشه و ترادف بینشون باشه، این مقدم لما کان الکثیر من حیث هو و کثیر موجودن کما لیس واحدن، این لما کان الکثیر من حیث هو و کثیر موجودن میشه تالی، کما لیس واحدن میشه بیان ملازمه، کمال سواهدن میشه بیان ملازمه، یعنی چرا اگر کثیر موجود نبود، اگر موجود و مفهوم واحد، موجود و واحد مفهومشون واحد بود، چرا کثیر موجود نیست؟ چون کثیر واحد نیست و واحد هم با موجود یکیه، پس باید کثیر موجود هم نباشه. ببینید بیان ملازمه داره میکنه، میگه چون واحد نیست، با توجه به این که واحد و موجود مفهومشون میخواد یکی باشه، پس باید موجود هم نباشه. این پس باید موجود نباشه اثبات ملازمه میخواد. چرا اگر مفهوم ها یکی بودن موجود نباید هم بشه؟ تو باهر هم نمیشه. اگر مفهوم ها یکی بودن چرا موجود نباید هم بشه؟ تو باهر هم نمیشه. این چون واحد هم نمیشه قدر نمرازم هست. خب دیگه نمیگه بطالی باطلون فالمقدم مثل، دیگه بغیر به خود ما واگذار میکنیم. شما باید اضافه کنید بطالی باطلون فالمقدم مثل. بعد میفرماد و امکان یعرض له الواحد ایزن، از وحث بیرون میاد، از وحث بیرون میاد. تا حالا واحد مقابل کثیر رو داشت با وجود مقایسه میکرد، حالا واحد عام رو داره با وجود مقایسه میکنه، یعنی از بحث داره بیرون میاد. دقت کردیم در اون بالا گفت مفهوم از واحد من کل جهتن مفهوم از وجود نیست. مفهوم من کل جهتن، من کل جهتن که گفت معنیش اینه که واحد مقابل کثیر و واحد عام رو نمیتونی مفهومش رو با وجود یکی بگیری. این کل جهتی نمیتونی یکی حساب کنی. این کل جهتی ناظر بود به این که هر واحدی رو نمیشه با موجود یکی کرد. بله یه واحدی هست که با موجود میتونه توافق کند و معروض موجود قرار بگیرد یا موجود معروض او قرار بگیرد. یه همچی واحدی داریم، از داره از بحث بیرون میاد. از بحث بیرون میاد یعنی مطلب خراب نمی کنم، مطلب درسته. ایشون ادعا میکنه که اگر واحد و موجود یکسان بودن باید در همه از همه جهت واحد و موجود مفهومشون یه چی بود، چه واحدی که مقابل کثیر است چه واحدی که عام است. بعد و امکان یعرض له الواحد و ایزن، ولو این که له یعنی للموجود واحد عارض می شود، یعنی این ارتباط رو با هم دارن که یکی عارضشی معروض میشه. فیقال للکسره انها کسرتون واحده، به کسرت گفته میشه کسرتون واحده، ولیکن لا من حیثیه کسرتون، نه از این جهت که کسرت کسرته، بلکه از این جهت که کسرت وحدته، که وحدت میشه آن که شامل کسرت هم میشه. وقت به کسرت گفته میشه واحد، به کسرت گفته میشه موجود، به شرطی که واحد به معنای عام میشه. وقت واحد به معنای عام رو ایشون مفهوماً با موجود مقایسه نمی کنه. واحد مقابل کسی رو با موجود مقایسه کرد، گفت مفهومش یکی نیست. چون واحد مقابل کسی و کسی صرف نمی کنه، اما موجود صرف می کنه. پس واحد مقابل کسی نمی تواند مرادف با موجود باشه، اما واحده که شامل کثیر بشه چی؟ اون میتونه شامل، میتونه مفهومش با وجود یکسان باشه. اون دیگه توضیح نمیده، اون دیگه رد نمیکنه. ظاهرا مطلب در زمان ابن سینا به اون وضوح زمان صدرا نبوده. صدرا واحد مقابل کثیر و واحدها آن رو از هم جدا میکنه، خلط نمیکنه. ولی در کلمات مشاق قبلها این از هم جدا نشده بودن. لذا میبینید گاهی واحد میگه اون واحد رو مقابل کثیر اراده میکنه، گاهی واحد میگه واحد عام رو اراده میکنه. وقت در واحد، در مورد واحد عام دلیلی بر نفی اتحاد مفهوم نمیاره، در واحد خاص دلیل میاره و ثابت میکنه که این واحد مرادف با موجود نیست. اما اون واحد عام مرادف با موجود هست یا نیست اینو بیان نمیکنه. ابن صدرا ادعا میکنه که مفهوم ها یکی نیستند، استدلال هم نمیکنه، میگه به وجدان خودت مراجعه کن. از موجود چیزی میفهمی که از واحد نمیفهمی، راست میفهمی. یعنی این دیگه احتیاج به استدلال نداره، مفهوم ها واقعا متغایرند. از ترادف هست. ابن سینا به این مسئله اشاره نمی کنه، استدلال می کنه. استدلالش هم همونجور که توجه شدید در واحدی که مقابل کثیر باشه، در واحدی که عام باشد و شامل کسی باشه اختلالی نمیاره. حالا یا به همون وضوعی که صدرا گفته اکتفا میکنه بدون تصحیح، یا توجه به این مسئله نداره. البته بعیده بگیم توجه نداره، باید گفت به وضوح مطلب رو واگذار کرده و رد شده. این چون دیده که واحد عام با وجود بالوجدان اتحاد اختلاف مفهوم دارن، این مطلب رو اثبات نشده، اختلاف مفهوم رو ادعا کرده بدون اثبات. چرا بدون اثبات؟ چون دیده احتیاج به اثبات نداره، همونطور که صدرا تصریح میکنه که احتیاج به اثبات نداره. بنابراین با این توضیحات میشه عبارت ابن سینا رو از مشکل در آورد، و الا اشکال میشه که خلق کردی بین واحدی که در مقابل کثیر باشه و واحدی که در مقابل کثیر نباشه. البته خلق نشده ها، خودش متوجه بوده، خودش متوجه بوده، میگه و این کان یعرض له الواحد الزن، یعنی دو تا واحد داره درست میکنه. ولی تنها مشکلی که تو عبارتش هست اینه که ایشون برای واحد در مقابل کثیر استدلال میکنه، برای واحد عام استدلال نمیکنه، در حالی که در همه معتقد است که ترادف نیست، در هر دو معتقده که ترادف نیست، ولی در یکی استدلال میکنه، در یکی استدلال نمیکنه. هر چند راه حل این مشکل اینه که بگیم در یکی واگذار به وضوح کرده و دیگه احتیاجی به استدلال نداره، همونطور که صدرا این کارو کرده. مثلا ایشون تصریح به بدیهی بودن نکرده، نگفته بدیهی است که این دو مفهوم دو مفهومه، ولی منظورش این بوده. خب فحریون بنا ان نتکلم ایزن، ایزن هم یعنی همونطور که تکلمنا فی لواحق الوجود، حریون بنا ان نتکلم ایزن در لواحق وحدت نشستن، همونطور که تکلمنا فی الامور التي تختص بالهویه، حریون بنا ان نتکلم ایزن فی الامور التي تختص بالوحده و مقابلاتها ای الکسره. این عبارت رو دقت کنید که به معناش میکنه و مقابلاتها رو عطف بگیرید بر امور، عطف نگیرید بر وحدت، ضمیرش هم برگردونید به امور، بر نگردونید به وحدت. اگه برگردیم به وحدت معنی میشه مقابلات وحدت، مگه وحدت چند تا مقابل داره؟ یک مقابل بیشتر نداره، رضا خودش پرسش میگه ایل کسره، البته ایل کسره هم من توضیح میدم، ایل کسره مفادش باید بیان بشه، میشه لرز میکنه. پس مقابلات ها زمیش به وحدت بر نمیگرده، چون وحدت مقابلات نداره، وحدت مقابل داره، ولی اون اموری که اختصاصی به وحدت دارن مقابلات دارن. امور اختصاص داره به وحدت چیه؟ هویت هست. مقابل هویت چیه؟ غیریت. هویت یعنی اونجایی که قابل همدند، غیریت یعنی اونجایی که قابل هم نیستند. مجانست هست، مقابل مجانست چیه؟ لا مجانسته. مماثلت از امور مختص به وحدته، مقابلش چیه؟ لا مماثلته. مشابهت از امور مختص به وحدت، مقابلش نامشابهته. امور مختص به وحدت عبارت از هویت و مجانست و مشابهت و مساوات و امثال ذالک، اینا همه مقابل دارن. ما بحث در این امور مختص و مقابل این امور مختص میکنیم، درست شد؟ پس مقابلات ها خوبه، مقابلات این، مقابلات این امور که هر کدوم از این امور که عبارت از هویت و هویت رو مجانست و مماثلت و امثال ذالک، هر کدوم از اینا مقابلی دارن، پس این امور مجموعاً مقابلات دارن، عبارت درست میشه. بعد میگه ایل کسره، نمیگه ایل کسرات، در حالی که مقابلات جمع بود. این ایل کسره تفسیر مقابلاته، با اینکه تفسیر مقابلاته و مقابلات جمعه، تفسیرش مفرد آمده. علتش اینه که بر تمام مقابل ها کثرت صدق میکنه، یعنی لا مجانسات کثرته، غیریت که مقابل هویت کثرته، لا مماثلت که مقابل مماثلت کثرته و هاکذا. پس مراد از کثرت در اینجا جنس کثرته، نه شخص کثرت، و چون جنس کثرته با مقابلتی که جمع سازه کنه. دقیقا این عبارت چقدر دقیق گفته شده، اگر به همین صورت شخص دادن ملاحظه کنید عبارت مشکلی نداره، ولی اگه بخواد زمین رو به وحدت برگردونید و بعدم کثرت و کثرت جنس نگیرید، مشکل پیدا میشه. پس اولا و مقابلات ها رو عطف کنید بر امور و زمینش هم راجع کنید به امور، کسانی هم کسرت رو تفسیر مقابلات بگیرید و از کسرت جنس کسرت رو اراده کنید، چون بر تمام مقابلات کسرت صادره، مصنف مقابلات رو کسرت تفسیر کرده. مثل هویه، باز کتاب ما داره هویت و پنج تا نسخه داره هویت و همون پنج نسخه ترجیح داره هویت. اینجا خوبه این مثل رو دقت کنید، مثال برای امور تختص و بالوحده تنها نیست، مثال است برای فعل امور جتی تختص و بالوحده و مقابلاتها، این مثال بر هر دوست. لذا مصنف بعد از این که میگه هو هو مثل هو هویه و المجانسه و المواصره و المساوات و المشابهه، بعدش میگه و مقابلاتها. این و مقابلاتها یعنی لا هو هویه، لا مجانست، لا موافقت، لا مساوات، لا مشارت. پس در این مثال میبینید هم مساوات میاد هم لا مساوات، یعنی هم مختص امر مختص به وحدت میاد هم مقابلش، هم مجانست میاد هم لا مجانست، هم هویت میاد هم لا هویت، یعنی غیریت. پس در این مثال هم امور مختص به وحدت میاد هم مقابلاتش میاد. بنابراین مثل رو مثال برای امور مختص به وحدت تنها نگیرید، امور مختص به وحدت و مقابلاتها قرار بدید. مثل الهویه و مجانست و موافقت و مساوات و مشابهت و مقابلات اینها، که به جای اینکه یکی یکی مقابلاتش رو ذکر کنه به عنوان جامع گفته مقابلاتها. میتونست بگه ولا هویه ولا مجانست ولا موافقت و آخر، اما به جای اینکه یکی یکی اینها رو سلب کنه مقابلش رو بیاره به طور جامع گفته مقابلاتها. مجانست یعنی اتحاد دو شی در جنس، موافقت یعنی اتحاد دو شی در وضع، مساوات یعنی اتحاد دو شی در کم، مشابهت یعنی اتحاد دو شی در کیف، مماثلت هم که بعدا میگیم یعنی اتحاد دو شی در نوع. اینا اینه انشاءالله بعدا میگیم. پس ما صلاح است و حریم یعنی سزاوار است، حریم یعنی سزاوار است که بحث کنیم در این امور و در مقابلاتشون. بل الکلام فی الجانب المقابل لها اکثر، بحث ما در امور مختص به وحدت هست، در مقابلاتش هم هست، بلکه در مقابلاتش بحث بیشتری داریم، چون در امور مختص به وحدت چی بحثی داریم؟ بحثمون فقط در مجانست و مماثلت و اینا رو معنا میکنیم، توضیح میدیم، همین تمام شد. اما در مقابلاتش که میان بحث تقابل میاد، در بحث تقابل تضاعف بحث میشه که خیلی بحث وسیعیه، تضاد بحث میشه، تناقض بحث میشه و عدم ملکه. درسته ما همه رو مورد بحث قرار ندادیم، دو تاشو بحث کردیم، دو تا دیگه‌شو عرض کردیم، ولی مباحث در طرف مقابلات بیشتره، بیشتر مباحث در همون بحث تضاد و عدم ملکه هم سرزاره که در مجانسات اینه خیلی بحث نداریم، از این کنه فقط مجانسات معنا میکنه، همین اندازه، بیشتر از این بحث نمیکنه. پس بحث در طرف مقابل بیشتره. بل الکلام فی الجانب المقابل لها، لها این امور، این امور مختص به وحدت، بحث در مقابل این امور مختص به وحدت یعنی امور مختص به کسرت، بحث در امور مختص به کسرت اکثر است. خب البته ما از خارج توجه کردیم دیدیم بحث اکثره، یعنی بحث را رفتیم تفاوض کردیم دیدیم در مجانست کمتر بحث میشه تا در ضده، در مضاده خیلی بحث میکنیم اما در مماثلت کمتر بحث میکنیم. این یک نگاه خارجی بود، از خارج نگاه کردیم به فصول دیدیم بحثا کمند. حالا ابن سینا نمیخواد به تجربه ثابت کنه که بحث کمه، میخواد با دلیل ثابت کنه. میگه شما اگر یک چیزی رو واحد فرض کنید، بعد بیاید مضاد واحد رو که کثیره ملاحظه کنید، میبینید واحد متشابهه، یعنی سر تا سر یکسانه، یک چیز واحد به سر تا سر یکسانه، ولی اونی که مقابله میبینید متشعره، یعنی شعبه های فراوان داره. خلاصه واحد یکیست، کثیر متشعر. پس اگر واحد یکیست، بحث در عوارض یکی، بحث در عوارض هم بحث در عوارض یکیست، کثیر کثیره، بحث در عوارض هم بحث در عوارض کثیره. پس بحث در عوارض کثیر بیشتر از بحث در عوارض واحد، چون کثیر متشعره و واحد یکسان و یک نواخت. تا این الوحده متشابهتون، متشابه این یک نواخت بودن. در ریاضی گاهی گفته میشه، در هندسه گاهی گفته میشه مثلا حرکت حرکت متشابه، یا در نجوم حرکت حرکت متشابه. حرکت متشابه یعنی چی؟ یعنی حرکت هماهنگه. این متحرک این قوس رو در هر ثانیه مثلا 10 درجه شو طی میکنه، در ثانیه بعدم 10 درجه، در ثانیه بعدم 10 درجه، همینطور. این میگیم حرکت متشابه، یعنی حرکت یک نواخت که قوس رو در هر ثانیه به اندازه‌ای سیر میکنه که در ثانیه بعد و در ثانیه قبل هم همون اندازه سیر کرده. اما گاهی این چنین نیست. میبینید که مثلا وقتی داره سربالای این قوس رو طی میکنه یواش میره، هر ثانیه یه درجه میره. وقتی میره روی قوس قرار میگیره حالت افقی پیدا میکنه، میبینید هر ثانیه 2 درجه میره. وقتی میفته سراشیبی که سریع بیاد پایی، میبینید هر ثانیه 10 درجه میره. این حرکت نامتشابه. تشابه یعنی یک نواخت یکسان. وحدت هر جا وحدت هست یک نواختی هست. وقتی گفته می شود مثلا این اشاره به عنوان اشاره بودن واحده، یعنی اینکه از 10 واحد مماثل و هماهنگ ترکیب شده. شما وقتی در لشکر ملاحظه می کنید، لشکر رو واحد می بینید، لشکر رو واحد می بینید، خب افراد با صفات مختلف در اینجا جمعه، ولی به صفاتشون توجه نمی کنید و الا وحدت به لشکر نمی دید. به نفر توجه می کنید. ببینید این نفر با این نفر مساوی، هر دو نفر هست. بنابراین لشکر میشه یک واحد یک دست، با اینکه یک دست نیست. در واقع این همه مختلفات توی این لشکر هستن، ولی به اختلافاتشون توجه نمی کنید. پس وحدت هر جا هست تشابه هست، اما برخلاف اون مضاد وحدت می کسد. هر جا کسد هست تشعب هست، تفنن هست، یعنی جور به جوری، شعبه به شعبه. و ما یزاده ها متفننن متغیرون متشعبون. به همین جهت هست، چون در ما یزاد در وحدت تشابه خیلی بحث زیادی نداریم، یعنی یه تیکش رو بحث کردی بقیه بحث هم روشنه، چون همه هنگن دیگه. در یک قسمتش بحث کردی بقیه بحث هم نظیر همینه. اما در کسرت در یک قسمتش بحث کردی قسمت دیگه با این قسمت فرق داره، باید یه بحث جدایی بکنی. اینی که بحثا در کسرت متفرق میشه، متعدد میشه و شفیف میشه. خب حالا هویت رو ما توضیح میدیم، یعنی عوارض وحدت رو بحث میکنیم. بعد به عوارض کثرت چی میرسیم توضیح بیشتر، یعنی تفصیل بیشتری داریم. حالا فعلا عوارض وحدت رو عرض کنیم. از عوارض وحدت یکی هویت، که هویت از عوارض وحدت، یعنی همه در هر هویتی شما هم اتحاد لازم دارید هم مغایرت. یعنی در هر حملی اتحاد من جهتین لازمه، اختلاف من جهتین اخرى لازمه. اگر از تمام جهت اتحاد باشه حملش روی بر نفس لازم میاد که باطله. اگر از همه جهت مغایرت باشه قابلیت هم نیست. پس باید هم اتحاد باشد من جهتین، هم اختلاف باشد من جهتین اخرى تا بتوانید هم کنید. حالا ما میریم سراغ این اتحاد، چون در عوارض وحدت بحث میکنیم، میریم سراغ اتحاد. ببینیم اتحاد در هم به چیست. اتحاد گاهی به امر عرضی است، گاهی به امر ذاتی. دو تا بیشتر نداریم. اتحاد بین دو شی یعنی هویت، یعنی هم، یعنی موضوع و محمول. گاهی اتحاد دارند در یه امر عرضی، مثلا میبینید که برف و آج خیز، این دوتا در امر عرضی که عبارت از لون است یعنی سفیدی شرکت دارن، این میشه اتحاد در یک امر عرضی. گاهی اتحاد دارن در یک امر ذاتی، انسان و فرس اتحاد دارن در جنس که حیوانه، و حیوان یک امر ذاتی، امر ذاتی عرضی دیگه نیست. گاهی اتحاد در یک امر عرضی گاهی هم اتحاد در یک امر ذاتی است. اتحاد دقت این تیکر که از می کنن اتحاد در امر عرضی رو میگیم اتحاد بالعرض، اتحاد در امر ذاتی رو میگیم اتحاد به ذات. با این که در اطلاق اتحاد بالعرض و اتحاد به ذات معنای دیگری به ذهن میرسه. اصلا قید به ذات بالعرض جور دیگه بنا میشه. اینجا ابن سینا به این معنی که عرض کردیم استعمال کرده. اتحاد به ذات یا اصلا فرض کنید که وحدت به ذات، یعنی وحدت بلاواسطه یا هر چیزی به ذات یعنی بلاواسطه، بلعرض یعنی معلواسطه. مثلا وحدت زید و عمر و بکر رو میگن وحدت بالعرض. وحدت بالعرض یعنی چی؟ یعنی اینها واحدن، نه خودشون واحدن، ذاتشون واحد نیست که بشه وحدت به ذات، بلکه واسطهشون واحده. چون اینها در نوع شریکن، نوعشون واحده، به توسط وحدت نوع خودشون واحد به حساب آمدن. وحدت به نوع یا وحدت به نوع یا وحدت بالعرض، یعنی وحدت با واسطه است. زید و عمرو بش واحدن به توسط یه امر دیگری که او واقعا واحده. پس وحدت بالعرض در این جور دعا گفته میشه، وحدت بالعرض در این جور دعا گفته میشه که چند شی خودشون وحدت نداشته باشن، خودشون کثرت داشته باشن، یه جامعی که واحد است اینا رو جمع کنه و وحدت این متکثرات به توسط اون جامعه باشه، که میشه وحدت بالعرض یعنی وحدت بالواسطه. وقت وحدت بالعرض رو وحدت مجازی هم میگن. چرا؟ به خاطر این که در جایی که واسطه در کار باشد، وحدت حقیقتاً به واسطه اسناد داده میشود و به توسط واسطه به اون ذل واسطه مسند میشود. پس اسنادش به واسطه اسناد الا ما هو له هست، این شود اسناد حقیقی. اسنادش به ذل واسطه چون با کمک واسطه هست، اسناد الا غیر ما هو له هست، میشه مجازی. هر جا قید بالعرض آوردن یعنی بالواسطه و بالمجاز. بالواسطه معلومه چون واسطه میخوره، بالمجاز چون اسناد به ما هو له نیست، یعنی اسناد به واسطه هست. وقت اگر به ذل واسطه اسناد بدیم، اسناد مجازیه. الان وحدت رو شما به زید و عمرو بچ نسبت میدید، میگید زید و عمرو بچ واحدن، در حالی که این نسبتتون مجازیه، اسناد الی محاوله نیست، در واقع نوعشون واحده و شما به کمک این که نوعشون واحده خودشون رو گفتید واحد. پس این اسناد وحدت اسناد الی غیر محاوله شد. اگر اسناد به نوع بدید اسناد الی محاوله، اگر اسناد به اشخاص بدید اسناد الی غیر محاوله، یعنی اسناد مجازی. پس وحدت بالعرض در این جزء ها گفتیم، یعنی وحدت مجازی و وحدت بالواسطه. وحدت بالذات مقابل اینه، یعنی وحدت بدون واسطه و وحدت حقیقی. وحدت نوعی، وحدت به نوع با وحدت نوعی فرق میکنه. وحدت به نوع همینی که الان عرض کردم که وحدت معل واسطه و وحدت مجازی است، که وحدت این اشخاص به سبب نوعشونه. اینو میگه وحدت به نوع، که میشه وحدت مجازی یا وحدت بالعرض یا وحدت معل واسطه. اما یه وحدت، وحدت نوعیه، یعنی نوع واحده. وقتی میگیم زید و عمرو بچ نوعشون واحده، این میشه وحدت نوعی. یعنی وحدت دیگه به زید و بچ و عمرو نسبت نمیدیم، وحدت رو به نوعشون نسبت میدیم. این وحدت، وحدت بالذاته یعنی بلاواسطه است، و وحدت حقیقی یعنی اسناد الی ما هو له. پس در اصطلاح رائج وحدت بالذات یعنی وحدت بلاواسطه و وحدت حقیقی، وحدتی که اسنادش حقیقی است، و وحدت بالعرض یعنی وحدت معلواسطه و وحدتی که اسنادش مجازی است. این اصطلاح رائجه، ولی مصنف در اینجا وحدت بالعرض و وحدت بالذات گفته، این اصطلاح را اراده نشده. مرادش از وحدت بالعرض یعنی وحدتی که به توسط عرب است. وحدت به ذات یعنی وحدتی که به توسط ذات است. یعنی هر دو واسطه داره، چه وحدت به ذاتش چه وحدت به عربش. در این اصطلاح قبلی وحدت به عرب واسطه داشت، وحدت به ذات بی واسطه بود، ولی در این اصطلاح ایشون هر دو واسطه داره. مثلا اگر واسطه عرب باشد ایشون میگه وحدت به عرب، اگر واسطه امر ذاتی باشه میگه وحدت به ذات. توجه میکنید که اصطلاحی که ایشون در اینجا به کار میبره غیر از اصطلاح رایجه. این حتما باید در ذهنتون باشه، ولی اشتباه میشه. ولی شما فکر میکنید این وحدت به ذات و وحدت به عرب مثل اصطلاح رایجه، وقت دنبال حل مطلب میگردید میبینید مطلب حل نشد. ولی اگه توجه داشته باشید که مراد از وحدت به ذات و وحدت به عرب چیه، دیگه مشکلی پیدا نمیکنید. وحدت به ذات یعنی وحدتی که به توسط امر ذاتی است، مثل اینکه وحدت بین انسان و فرس به توسط حیوان یعنی جنسشونه، این میشه وحدت به ذات، یعنی وحدت به کمک امر ذاتی. و وحدت بالعرض یعنی وحدت به کمک عرض، مثل وحدت برف و آج فیر که به توسط امر عرضی یعنی بیازه، به توسط لون یعنی بیازه. پس توجه میکنید که وحدت بالعرض یعنی وحدت به سبب عرض، وحدت به ذات یعنی وحدت به سبب امر ذاتی. خب وحدت پس دو قسم هویت داریم. هویت در همه جا احتیاج به وحدت داره. وحدت اصلی دو قسمه، وحدت به ذات و وحدت بالعرض. وحدت بالعرض یعنی وحدت بالکیف که میشود مشابهت، وحدت بالکم که میشود مساوات، وحدت بالوضع میشود موافقت یا مناسبت، این موافقت، وحدت بالاضافه میشود مناسبت و هاکذا. اما وحدت به ذات چیست؟ یعنی وحدت به امر ذاتی. امر ذاتی چیه؟ یا جنس است، یا نوع است، یا فصل است. ولی نوع و فصل رو جدا نمی کنی، نوع و فصل یکی حساب می کنی. پس بنابراین وحدت به امر ذاتی دو قسم میشه، وحدت به سبب جنس، وحدت به سبب نوع. وحدت به سبب جنس رو میگید مجانست، وحدت به سبب نوع رو میگید مماثلت. پس وحدت به ذات دو قسم دارد، یکی مماثلت، یکی مجانست. وحدت بالعرض چند قسم دارد؟ مشابهت و مساوات و موافقت و مناسبت و امثال ذلك. همه اینها از اقسام هویت هستند، چون در هویت که همه احتیاج به جهت وحدت داریم، جهت وحدت اقسامی داره، ظاهراً هویت اقسام پیدا میکنه. که اقسامش عرض کردن ابتدا دو قسم میشود، یکی هویت یعنی وحدت به ذات، یکی بالعرض. بعد اون وقت به ذاتش دو قسم میشه، بالعرض هم چند قسم میشه، دیگه تقسیمات متعدد میشه. مجانست و مماثلت در اصطلاح رایج مثل این که میگیم نوع واحد است. در اصطلاح رایج وقتی میگیم این وحدت به ذات یعنی نوع خودش واحد است. یه وقت میگیم افراد به توسط نوع واحدن میشه وحدت بالعرض، یه وقت میگیم خود نوع واحده، کار به افراد نداریم، خود نوع میگیم واحده، میگیم انسان نوع واحده، انسان نوع واحده، این وحدت به ذاته. زید و عمرو بچ واحدن وحدت بالعرض در اصطلاح رایج. حالا عبارت توجه کنید. بله میرسیم. نه فل هو هویه خوب ان یحصل للکسره وجه و وحدت من وجه آخر. هویت این است که برای کسرت یه راه وحدتی از طریق دیگری پیدا شود. یعنی کسرت به لحاظ ذات کسرته، ولی یه راه وحدتی پیدا میشه، اون وقت این کثیرها من جهتن کثیرن من جهتن واحدن، و چون من جهتن کثیرن و من جهتن واحدن قابل همزن. اگر من همه از همه جهات واحد باشن قابل هم نیستن، چون اتحادشه در خودش لازمه. اگر از همه جهات کثیر باشن قابل هم نیستن، چون تباین مباین و از مباین جدا فرار میکنه، قابل هم بر هم نیستن. پس باید کثرت یک جهت وحدتی داشته باشه، من وجه آخرینی از طریق دیگری جهت وحدت داشته باشه. فمن ذلک، فمن ذلک یعنی بعضی از این وجه وحدت ها ما بالعرض است، یعنی وحدتی که از طریق عرض میاد. حالا عدل فمن ذلک رو دقت کنید کجاست، چون من ذلک یعنی بعضی اینطوری هم مفهومش اینه که بعضی دیگه جور دیگه هم. ادرس در صفحه بعد میاد سطر سوم، اما الذی بالذات، اما الذی بالذات فیکون فی الامور التی تقدم مصد، ادرس اینه، منتها ادرس رو به صورت ادر نیورده، اون گفته فمن ذالک، اگر میخواست هماهنگ باشه دوباره میگه فمن ذالک، اما نگفته فمن ذالک، گفته اما الذی بالذات. این بارها عرض شده که عادت ابن سینا اینطوره که ادلا رو به هم میریزه، یعنی هماهنگی رو غالبا به هم میزنه، نمیگه من ذالک و من ذالک، اول به تعبیر من ذالک میاره، ما منتظر یه من ذالک دیگه میمونیم، یه دفعه این عبارت عرض کرد. این کار ابن سیناست، یکی از مشکلاتی که تو عبارتش همینه که این اگر مورد توجه قرار بگیره خیلی از مشکلات عبارتی ایشون حل میکنه. فمن ذالک یعنی بعضی از این وجه وحدت ها ما، یعنی وحدتیست بالعرض، یعنی به سبب عرض که امر عارضی می آید اتحاد بین موضوع و محمول درست می کند، یعنی امری که عارض بر موضوع است، امری که عارض بر محموله می آید، چون مشترک بین موضوع و محموله وحدت بین موضوع و محموله تأمین می کند، اما خودش امر عارضی است، کیفه کمه امثال ساله و هو علاقی علاقی یاسل واحده بالعرض، یعنی این که حتی وحدت بالعرض باشه مثل این که خود وحدت بالعرض باشه. چطور ما دو چیز رو واحد بالعرض میدونیم؟ موضوع و محمول رو هم جهتش رو واحد بالعرض میدونیم. فرق نمی کنه چه دو شیء رو واحد بالعرض بدونید چه جهت وحدتش رو بالعرض بدونید. دقت می کنید چیز می کنم؟ یعنی ایشون میگه که همون که دو چیز ممکن است وحدت بالعرض داشته باشه ولی بر هم هم نشن، ولی بر هم هم نشن، ولی دو چیز وحدت بالعرض داشته باشن، همچنین ممکن است دو موضوع و محمول که میخوان بر هم هم بشن جهت وحدت بالعرض داشته باشن. جهت وحدت بالعرض مثل وحدت بالعرض میمونه، همون که وحدت بالعرض یعنی وحدت دو شی در یه امر خارجی، جهت وحدت بالعرض یعنی وحدت موضوع و محمول در امر خارجی. دو شی در امر خارجی وحدت داشته باشن میگیم وحدت بالعرض، موضوع و محمول در یک شیء خارجی وحدت داشته باشن میگیم جهت وحدتشون به درازه. و کما یقال هناک واحدون، همینطور که هناک یعنی در واحد بالعرض گفته میشه واحدون، یقال ها هنا در بحث حقوقیت گفته میشه هوا هوا، در اونجایی که دو تا شیء واحد بالعرض باشن گفته میشه واحدون، اونجایی هم که دو تا شیء هویتشون بالعرض باشه گفته میشه هویت دارن، اونجایی که هو و هوشون بالعرض باشه گفته میشه هو و هو، یعنی دیگه بالعرض شون نمیخواد بری. همونطور که در اونجایی که وحدت بالعرض باشد اطلاق واحد اون جایز است، اونجایی هم که هویت بالعرض باشد اطلاق هو جایز است. و ما کانه هو فلکت. خب حالا وحدت بالعرض رو اقسام شده بینیدیم، و ما کانه یعنی اون حملی که هوهو باشد در کیف، یعنی جهت وحدتش کیف باشد، فهوه شبیهون، یا شیعی که با شیع دیگر مشارکتش در کیف باشد فهوه شبیهون، او رو شبیه اون امر دیگر قرار میدیم و رابطهشون رو مشابهت میدیم. و ما کانه هوهو فلکم فهوه مصابه، اگر چیز دیگر باشد اما در کم چیز دیگر باشد، یعنی تساوی در، یعنی هماهنگی در کم داشته باشن فهوه مصابه. دقت کنید ما کانه هوه هوه، این ما کانه هوه اول برمیگرده به ما که موضوع است، هوه دوم برمیگرده به محمول، موضوعی که اون موضوع هو محمول باشد، یعنی هماهنگ با محمول باشد، در چی هماهنگ باشد؟ فلکیف فهو شبیه، یعنی اون موضوع شبیه به محمول. و ما کانه هو یعنی موضوعی که اون موضوع هو یعنی محمول باشد در چند، یعنی مشارکت با محمول داشته باشد در چند، فهو مساوین یعنی اون موضوع مساویست با محمول. و ما کانه هو و هو فل اضافه، آن چه که یعنی موضوعی که اون موضوع هو محمول باشد در اضافه، یعنی مشارکتش در اضافه باشد، یقال له مناسبون، به چنین موضوعی گفته میشه مناسبون، یعنی مناسبون للمحمول. خب تا اینجا یک شد هویت که هو هویت بالعرضه بیان شد. حالا شق دوم که هو هویت به ذاته، یعنی عامل هو هویت یه امر ذاتی است. اینجا که میگفت قبلا که میگفتیم عامل هو هویت یه امر عرضی بود، حالا عامل هو هویت یه امر ذاتی است. عامل هو هویت امر ذاتی است چیه؟ ذاتی سه تا بیشتر که نداریم، یکی نوعه، یکی جنسه، یکی فصله. هر کدوم فصل با نوع یکیه، بنابراین ما دو تا ذاتی پیدا میکنیم، یکی جنس یکی نوع. وقت اگر ذاتی مشترک جنس باشه، ما اسم رابطه رو میذاریم مجانست و موضوع رو میگیم مجانسه با محمول. اگر رابطه، اگر اون عامل وحدت نوع باشه، اسم اون رابطه رو میذاریم مماثلت و اون موضوع رو میگیم مماثل محمول. و اما الذی بذات، یعنی اما هو هویتی که در ذات هست، یا اون اتحاد، اون جهت وحدتی که در ذات هست، به ذات هست، جهت وحدتی که به ذات هست، یعنی به سبب امر ذاتی است. فیکون، و این جهت وحدت در اموری هستند که تقزم ذات، مقزم ذات هستند. مقزم ذات جنس و فصله که نوع هم مثل همون فصله، پس دو تا مقزم ذات بیشتر نداریم. لذا میگه سما کان هو و هو و فل جنس قیلم و جانسون، دو تا بیشتر نمیاره. نما کان هو و هو و فل نو قیلم و ماسلون، یعنی آن موضوعی که اون موضوع محمول باشد در جنس، یعنی مشارکه در جنس داشته باشه، قیلم مجانسون گفته میشود این موضوع مجانس است با محمول. نما کان، یعنی اون موضوعی که هو و اون موضوع هو باشد، یعنی محمول باشد، فل نو یعنی مشارکه در نو داشته باشه، قیلم و ماسلون یعنی گفته میشود مماسل با محمول است. و ایزن ما کان هو و هو و فل خواص یقال له مشاکلون، این دوباره بازگشت به اون حرف اوله. در حرف اول عرض مطرح می شد، منطقه عرض عرض خاص لازم نبود باشه، عرض عرض عام بود. این در عرض، در خواص، دو چیز در خواص مشاکلن، یعنی دو چیز در خواص مشترکن، یعنی عرض خاص این با عرض خاص اون یکیه، این دوتا رو میگن مشاکل. مثلا زید و امر، این دوتا در خاصه که زهکه مثلا مشاکل هست، این دوتا رو میگن مشاکل، یعنی این موضوع مشاکل این محمول است در عرض خاص. و ایزن ما، یعنی موضوعی که اون موضوع هو و محمول باشد، فل خواص این در عوارض خاصه مشارکت داشته باشن، یقال له مشاکل. تا اینجا ما عارض وحدت رو که هو هویت با اقسام ذکر کردیم. عارض کثرت چی؟ می‌فرماد مقابلات این هو هویت، یعنی غیریت، مجانست یعنی لا مجانست، مماثلت یعنی لا مماثلت، مشابهت یعنی لا مشابهت، همه این مقابل‌ها می‌شوند عوارض کثرت. و مقابلات هذهی معروفه من المعرفه به هذهی، مقابلات این چند تایی که گفتیم شناخته میشوند از شناختی که شما به خود همینا پیدا میکنید. اگر خود همینا رو شناختید، مقابلات اینها رو میشناسید، در نتیجه شما هم مقابل وحدت رو دارید، هم مقابل کثرت رو. حالا به طور مطلق میخوان این مقابلات رو دقت کنید، به طور مطلق میخواد مقابلات رو تحت یکی دیگه هم کنید. همه این مقابلات رو، چه مقابل هویت، چه مقابل مجانست، چه مقابل مماثلت، چه مقابل مشابهت، چه مقابل اونه دیگه، همه رو میخواد تحت یه جامعه جمع کنه. جامعه که همه این مقابلات رو جمع میکنه غیریته، بعد وارد بحث غیریت میشه، پس وارد بحث مقابلات حاضری میشه. منطقه مقابلات حاضری رو در تحت یک عنوان جمع میکنه، اسمشو میذاره غیریت، و غیریت مطلق رو مورد بحث قرار میده. غیریت میشه تقابل، تقابل رو تقسیم میکنه به چهار دست، وارد بحث میشه. قسم اولش عدم ملکه، قسم دومش تضاد، قسم سوم سوامش هم واگذار میکنه به ما، یا واگذار میکنه به ما باعث تبدیل. این عبارت فلهو هویه هو ان یحصل للتستقیل وجه و وحدتین با اضافه میکنیم وجه و وحدتین من وجه آخر، یعنی کثرت که همون موضوع محمول هم. موضوع محمول کثرت شد، اینا در این کثیر بودن یه وجه وحدت دارن، ولی وجه وحدتشون از وجه دیگر درست میشه، یعنی از راه دیگر میاد، نه از راه موضوع محمول بودن. راه موضوع محمول بودن وجه کثرتشون، از یه راه دیگری، یعنی از راه اتحاد در عرض یا اتحاد در ذاتی وجه وحدت میاد. پس از حیث موضوع محمول بودن وجه کثرتشون درست میشه، از حیث اشتراک در یه امر ذاتی یا انده عرضی وصل وحدتشون درست میشه و هر حقوقیتی علاوه بر این وصل چه سر داد وصل وحدتون درست میشه.